در این لحظه به چه چیز بیش از همه احتیاج دارید؟ تحصیلات خوب؟ شغل پردرآمد؟ مقام و مرتبه؟ پول؟ هر فرد برای خود هدف‌های مهمی را در نظر می‌گیرد. کاری در کوتاه زمان و برخی دراز مدت. در این حال هیچ یک از این نیازها به ارزش یکی از نعمت‌های مهم زندگی ما نیست. تنفس. از زمان شروع این فیلم تا کنون 39 ثانیه گذشته است. اگر طی این 39 ثانیه قادر به نفس کشیدن نبودید، حاضر می شدید تمام دارایی خود را بدهید تا دوباره به تنفس خود ادامه دهید. برای حدوداً یک دقیقه دیگر هوش و حواس خود را از دست می دهید. مغز شما در 2 یا 3 دقیقه بعدی از کار خواهد افتاد و زندگی شما به پایان می رسد. از هنگام آغاز این فیلم تا کنون شما 16 بار نفس کشیدید. تا انتهای این برنامه 200 بار دیگر تنفس خواهید کرد. تا آن زمان خواهید دید که تنفس چه موهبتی است و چگونه اعضای فعال این سیستم هر یک معجزه آسا این کار را برای ما انجام می‌دهند. و شما شاهد گوشه‌ای از خلاقیت‌های پروردگار توانا خواهید بود. معجزه دستگاه تنفس. دم و بازدم. این عمل که به ظاهر ساده میماند و مردم بسیار اندکی به آن توجه میکنند، در اصل سرنخ این معجزه بزرگ میباشد. هر یک از سلول‌های بدن احتیاج حیاتی به اکسیژنی دارند که به وسیله دستگاه تنفسی تولید می‌شود. ضربان قلب، حرکت عضله‌ها، تجزیه سلول، قدرت تفکر و بسیار دیگر هیچ یک بدون وجود اکسیژن انجام پذیر نیستند. یک نفس کافی است که اکسیژن وارد بدن شود. نفس عمیق طبیعتاً مؤثرتر خواهد بود. اکسیژن داخل نفس به فوریت وارد ریه ها می شود. در آنجا سوار بر وسیله نقلیه می شوند که برای همین منظور طراحی شده. این وسایل اکسیژن لازم را به نقاط مختلف بدن می رساند. و این سبب تولید نیروی ادامه حیات برای بیش از 100 تریلیون سلول بدن می‌گردد. حالا بیایید از نزدیک نگاهی به این مکانیزم بی‌خطابی اندازیم که با اولین نفس آغاز می‌گردد و تا انتهای عمر به کار خود ادامه می‌دهد. بایستی آزمایش دستگاه تنفسی را از بینی شروع کنید، جایی در ورودی سیستم. ما معمولاً بینی را برای استفاده از حس بویایی است که به کار می‌بریم، حالان که مأموریت بزرگتری برایش در نظر گرفته شده است. بینی هوایی را که ما وارد بدن می‌کنیم برای ریه‌ها آماده می‌کند. دارای سیستم خارق‌العاده انتقال هوا است. مثل یک سیستم تهویه هوای صنعتی کار می‌کند. داخل آن مجهز به فیلترهای متعدد است. ساختمان پیچشی بینی به هوای درون آن حرکت دورانی می‌دهد. این کار نفس را گرم می‌کند و به جهت تماس هوا با مخاط بینی نفس دارای رطوبت می‌گردد. موهای داخل بینی همانند یک فیلتر عمل می‌کند. بیش از 20 میلیارد ذرات معلق غبار، باکتری، گرده در لابلای این تارها به دام می‌افتند. آن دسته از موجودات مضری که از این دام جان سالم به در می‌برند با سیستم مخفی به نام فورس و مخاط متوقف می‌گردند. و مخاط اعضای فوقانی دستگاه تنفس و مجاری هوا همگی به ماده چسبنده و لغزنده‌ای به نام مخاط آغشته شدند. این ماده کانال هوا را مرطوب نگه می‌دارد و از ورود اجزای خارجی به ریه جلوگیری می‌کند. مخاط از کمک پرز برخوردار است و هر دو نیروی محرکی برای انتقال ذرات خارجی و زیان‌آور به داخل گلو می‌باشد. از آنجا این اجزا با غذا جویده می شوند و به داخل معده می روند و در نهایت با اسید معده از بین می روند. بعضی وقتا این اجزا به وسیله سرفه به بیرون هدایت می شوند. سرعت سرفه های شدید به بیش از 960 کیلومتر یا 600 مایل می رسد. این یکی از شواهدی است که سیستم تنفسی به طور جدی به گونه‌های مختلف محافظت می‌شود. اینجا یک مورد دیگر هست که باید به آن توجه کرد. پرس‌ها درون حفره بینی مخاط را سربالا هدایت می‌کنند. پرس‌ها درون قطعه بالای بینی در همین حال به سمت پایین حرکت می‌کنند. در هر دو صورت اجسام خارجی به درون حلق یا گلو می افتند. میلیاردها پرز در دو منطقه مختلف آگاهی کامل از محل گلو دارند. بررسی دقیق این مورد پرده از معجزه دیگری برمی دارند. پرزها اجزای بسیار ظریفی هستند که نه چشم دارند، نه گوش دارند و نه مغز. پس چگونه است که این اجزای کور و کر می‌دانند محل گلو کجاست؟ میلیاردها پرز با هماهنگی به یک سو حرکت می‌کنند. چه کسی به آنها آموخته که این کار گروهی را انجام بدهند؟ بیایید یکی از این پرزها را از نزدیک بررسی کنیم. اول از همه یک موجود زنده است. از بدو تولد و در تمامی دوران حیاتش فقط یک کار انجام می‌دهد. این عمل را با پشتکار، بدون وقفه و بدون اعتراض مدام انجام می‌دهد. مخاط را به درون گلو هدایت می‌کند. خداوند متعال است که انسان را در نهایت ظرافت و چیره دستی خلق کرد. به پرس‌ها این ماموریت را داده تا با کار شبانه روزی ریه‌های شما را از اجسام زیان‌آور خارجی محافظت کند. آزمایش دقیق از ساختمان یک پرز به روشنی نشانگر این اعجاز است. در زیر میکروسکوپ پرز به یک تار مو بیشتر شبیه است. هرچند مهارت طراحی آن یک شگفتی بزرگ به شمار می رود و پیچیدگی خلقت آن یکی از مواردی است که طرفداران تئوری تکامل هرگز امیدی به پاسخگویی آن ندارند. 9 رشته پروتئین متفاوت به گونه‌ای هماهنگ شده‌اند که استوانه‌ای را تشکیل می‌دهند. 2 رشته پروتئین میانی حرکت سازهای مرکزی سیستم می‌باشند. از این میان رشته پروتئین‌های داینین و نکسین مانند موتورهای محرک عمل می‌کنند. دانشمندان هنوز پی به اسرار این سیستم پیچیده نبردند که در هر ثانیه 20 بار ضربان دارد. این سیستم پرز و مخاط با تئوری تکاملی داروین همخوانی ندارد که تمامی اجزای آن حاضر باشد. غیر ممکن است که اجزای آن در مراحل تکاملی کنار یکدیگر قرار بگیرند. نکته دیگری که نباید فراموش کرد این است پرزها به تنهایی کارایی ندارند و میبایست گروهی به همراه لایه‌های مخاط عمل کنند تا ریه‌های انسان را از وجود اجسام خارجی محافظت نمایند. در نگاهی دقیق شگفتی ساختمان بزاق یا مخاط به روشنی نمایان می شود. لایه مخاط بسیار نازک است. شما در اینجا خطکشی را به طول 30 سانتی متر می بینید. حالا بیایید نگاهی به طول 1 میلیمتر روی این خطکش بیاندازید. اینک باید این اندازه را به 600 قسمت مساوی تقسیم کنید. دیدن 1/600 میلیمتر با چشم معمولی بسیار دشوار است. این اندازه ضخامت لایه بزاق است که سلامت شما را محافظت می‌کند. 1/600 میلیمتر. به علاوه این لایه نازک از 2.5 لایه کاملا مجزا تشکیل شده. لایه زیرین لغزنده است و این لغزش باعث حرکت ذرات خارجی در مسیر مطلوب می‌گردد. قشر فوقانی یا به عبارت دیگر لایه محافظ چسبناک است و باعث جذب ذرات مضر می‌گردد. این دو لایه هرگز با هم مخلوط نمی‌شوند یا جایشان را عوض نمی‌کنند. برای بهتر درک کردن این سیستم بی‌ای بیایید برای کوتاه زمانی فرض کنیم که این دو لایه جایشان را با هم عوض کردند. چنانچه سطح چسبناک در زیر قرار گیرد آنگاه پرزها قادر به حرکت نخواهند و اگر سطح لغزنده بالا قرار گیرد غبار و باکتری ها بدون اینکه به مخاط بچسبند وارد ریه می شود. در این حالت سیستم بدون کارایی خواهد بود و انسان پس از ابتلا به امراض گوناگون در نهایت تلف می شود. این مکانیزم بدون اشکال از بعد به زندگی اولین انسان در حال انجام وظیفه بوده است. طرفداران فرضی تکامل داروین بر این باورند که سیستم تنفسی انسان بر حسب اتفاق به وجود آمده، ولی مرحله به مرحله در صورتی که این ادعا مردود است. زیرا همونطور که دیدیم کوچکترین بی‌نظمی یا نارسایی در این سیستم باعث بیفایده شدن آن می‌گردد. در هر یک از اعضای بدن ما شاهد معتبری وجود دارد که باعث بطلان فرضیه داروین می‌گردد. پرس‌ها که شبانه روزی به بشر خدمت می‌کنند، مخاط یا بزاق با طراحی شگفت‌انگیز و مهندسی ایرودینامیکی درون بینی، همگی روشنگر یک حقیقت هستند. خدا بشر را خلق کرده. در کتابی نوشته شده است که ما شما را خلق کردیم پس چرا این حقیقت را نمی پذیرید؟ سوره 56 آیه 57 از قرآن مجید. نای طولانی ترین قسمت سفر به درون ریه از داخل این لوله های هواست. نحوه ساختمان نای خود یک اعجاز دیگری است در بی‌نقص بودن طراحی بدن انسان. دیواره لوله ها توسط غضروف های شبیه به حرف سی انگلیسی حمایت می شود که باعث انعطاف در حرکت به هر سو می گردد. اگر این لوله ها تنها از گوشت ساخته شده بودند، به واسطه نرمی آن دائما انسداد صورت می گیرد و در نتیجه ما قادر به تنفس نبودیم. اگر آنها از جنس استخوان ساخته شده بودند، در آن صورت حرکت بدن ما با محدودیت‌های زیادی روبرو می‌شد. ساختمان غضروفی نای درون بدن انسان متناسب با حرکت هر سو در نظر گرفته شده است، در حالی که مجرای هوا همواره به علت انعطاف‌پذیری باز بوده، تنفس به راحتی انجام می‌گردد. طراحی بسیار ویژه‌ای نیز درست در ابتدای لوله هوا به کار رفته و هر بار که چیزی می‌خوریم جان ما را نجات می‌دهد. به چه صورت؟ مری و نای مجاور هم در جلو قرار دارند. طبیعتاً انتظار می‌رود به هنگام غذا خوردن، مثلا الان تکه های غذا درون نای من وارد شود و مرا خفه کند. ولی این اتفاق نمی افتد. اگرچه در هنگام غذا خوردن نفس هم می کشم. ولی غذا درون نای من نمی جهد. پس این چیست که من و همچنین شما را در زمان بلع لقمه محافظت می کند؟ در انتهای گلو باله ای از جنس غضروف وجود دارد که به نایبند یا اپیکلود معروف است. این باله به صورت غیر ارادی در هنگام فرو بردن غذا جلوی نای را مسدود می کند. در خلال 10,000 بار غذا خوردن شما از زمان کودکی تا به امروز، هر بار این باله کوچک جان شما را نجات داده و از ورود غذا به نای شما به موقع جلوگیری کرده است، اگرچه شما از آن بیخبر بودید و هیچ کنترلی بر آن نداشتید. مثل همیشه تئوری تکامل در این مورد نیز درمانده از پاسخ است. غیر ممکن است چنین سیستم مهمی که عدم وجود آن باعث مرگ حتمی انسان می شود به صورت اتفاقی یا به تدریج به این تکامل رسیده باشد. در صورتی که این سیستم وجود نداشته باشد، انسان با اولین فرو بردن غذا در حال خفگی جان می‌بازد. این نمونه دیگری است از اثبات وجود خدا که تمامی اجزای وجود انسان را در نهایت آگاهی خلق کرده است. ریه ها بافت های بدن برای انجام عملیات روزمره از خود دیوکسید کربن خارج میکنند. دیوکسید کربن به وسیله خون از این بافت ها به بیرون منتقل میشود. این خون که حاوی دیوکسید کربن میباشد به خون کثیف معروف است. به منظور تصفیه شدن، خون میبایستی با هوا تماس پیدا کند. بنابراین اکسیژن در هوا جای خود را با دیوکسید کربن در خون عوض میکند. چیزی نزدیک به 5 لیتر خون در بدن انسان موجود است. برای اینکه این 5 لیتر خون با هوا تماس پیدا کند، میبایست در سطحی به مساحت 100 متر مربع پخش شود. این برابر با مساحت یک زمین تنیس است. هر کسی که این فیلم را تماشا می کند باید بداند که سطح یک زمین تنیس در داخل ریه‌اش فشرده شده است و این فقط با قدرت بیمثال خداوند لایزال امکان پذیر است. ریه ها ریه یا شش از برنج ساخته شده است و به صدها لوله تقسیم گردیده است. در انتهای این لوله کیسه های هوا قرار دارد که قطر هر یک از این کیسه ها سر سوزنی است. در یک ریه سالم بیش از 300 میلیون کیسه هوا وجود دارد. اگر این کیسه ها را تماماً باز کنیم، سطح آن زمین تنیس را می پوشاند. هوایی که داخل ریه می گردد به درون این کیسه ها هدایت می شود. کیسه های هوا از شبکه انبوه مویرک ها پوشیده شده. کیسه های هوا و مویرک ها با پرده بسیار نازکی از هم جدا می شود. این پوسته نازک قابلیت رد و بدل کردن گازها را بین خون و هوا مؤثر می سازند. دی اکسید کربن درون خون کثیف و اکسیژن هوا مبادله می شود و خون کثیف در همینجا تصفیه می گردد. دستگاهی که با هر نفس شما خونتان را تصفیه می کند بر اساس کیسه هایی به ریزی سر سوزن بنا شده است. حقیقت کار مداوم این 300 میلیون بالشتک هوا درون ریه های شما خود گواهی دیگری است بر خلاقیت خداوند بی همتا. بیایید بار دیگر از نزدیک این کیسه های سر سوزنی را ببینیم و شاهد کمال در خلقت خداوند باشیم. بالشتک ها با هر دم متورم می شود و با بازدم به حالت اولیه خود برمی‌گردد. سطح داخلی این بالشتک‌ها پوشیده از لایه‌ای از آب می‌باشد. مولکول‌های آب روی سطح بالشتک فشار ایجاد می‌کنند. فشار در سطح به خاطر نیروی چسبنده‌ای که ما بین مولکول‌های آب قرار دارد ایجاد می‌شود. فشار ایجاد شده به وسیله آب روی سطح بالشتک‌ها می‌بایست آنها را در انتهای هر بازدم وادار به فرودیزی کند. به خاطر همین است که در این زمان باید انرژی زیادی صرف منبسط کردن بالشتک‌ها و در نتیجه تحمل زحمت کنید تا دوباره آنها پر از هوا شود. هر نفسی که فرو می‌رود امید حیات است و چون برون می‌آید مفرح زاد. سر این مکانیزم در چیست؟ دانشمندان در خلال بررسی این واکنش پی به معجزه‌ای در خلقت بردند. هر 300 میلیون کیسه هوا موجود در ریه مجهز به اندامی هستند که به بدن خدمت می‌کنند. اینها به سلول‌های نوع دوم معروفند. سلول‌های نوع دوم ماده‌ای از خود می‌سازند به نام سرفکتانت و آن را در سر تا سر کیسه هوا منتشر می‌کنند. این ماده قابلیت جذب گاز مایعی را دارد که ما بین مایع و کیسه هوا قرار گرفته. بنابراین از فشار مولکول آب بر روی سطح کیسه می‌کاهد. اینجا را به دقت توجه کنید. سلول‌های نوع دوم دارای گوش یا چشم یا ادراک نیستند و با چشم معمولی هم دیده نمی‌شوند. پس چگونه است که این ماده می‌داند باید از فشار روی سطح کیسه هوا بکاهد؟ در تصویر شما فرمول شیمیایی این ماده را می‌بینید. این فرمول برای این تشکیل شده که فشار سطح مولکول‌های آب را جذب کند. چه کسی به سلول نوع دوم آموخته که بدون هیچ علمی حاوی فرمول ماده سرفکتانت باشد و تمامی عمر خود را صرف خدمت به کیسه های هوا کند؟ این سلول فقط در کیسه های هوا موجود می باشد، درست همان جایی که به وجودش احتیاج است و در هیچ کجای دیگر بدن یافته می شود. چه کسی است که این محل را تشخیص داده و چرا این ماده را مثلا در گوش یا قلب تولید نکرد؟ تعداد این سوال‌ها زمانی بیشتر می‌شود که پی می‌بریم به جز سلول‌های نوع دوم، کارگران وفادار دیگری نیز هستند که به کیسه‌های هوا کمک می‌کنند. برای مثال سلول‌های قریب‌کش. هر شی خارجی که بتواند از تمامی فیلترهای محافظ دستگاه تنفسی فوقانی عبور کند برای ریه به منزله خطری بزرگ تلقی می شود. اینجاست که سلولهای غریبکش وارد عمل می شود. آن جسم خارجی را در بر گرفته از میان بر می دارند. چه کسی از این مأموریت را به این سلول‌ها می‌دهد تا در طول عمر خود از سلامتی شما محافظت نماید؟ تنها یک پاسخ به این پرسش‌ها وجود دارد. خداوند تواناست که سلول‌های غریب‌کش را آفرید، همینطور سلول‌های نوع دوم را درون کیسه‌های هوا خلق کرد. طراحی ظریف خداوند در بالشتک‌ها، لوله‌های هوا، ریه‌ها و کلاً در خلقت کاملاً بی‌عیب است. در جایی از کتاب آسمانی خداوند آشکار می کند مگر آدمی ندانسته است که ما او را از نطفه آفریده ایم، پس به ناگاه وی ستیز جویی آشکار شده و برای ما مثلی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد. گفت چه کسی این استخوان‌ها را که این چنین پوسیده از زندگی می بخشد؟ بگو همان کسی که نخستین بار آن را پدید آورد و اوست که به هر گونه آفرینشی داناست. هموگلوبین. تا به حال دیدیم که دی اکسید کربن خون چگونه به بیرون رانده می شود و نیز اکسیژن از چه راهی وارد ریه و کیسه هوا و در نتیجه اکسیژن کردن خون می گردد. هنوز فاصله زیادی ما بین بالشتک های هوا و دیگر بافت های اجزای بدن وجود دارد. گذشته از این انتقال اکسیژن مستلزم حساسیت فراوانی است. مثل این میماند که این لیوان کریستال که در دست من است را همراه با میلیاردها لیوان شبیه این از اینجا به آن سوی کره زمین منتقل کنیم بدون اینکه هیچ یک آسیبی ببینند. میگویید چگونه اکسیژن این همه راه را میپیماید؟ هنگامی که اکسیژن به همراه هوا وارد ششها می شود، با سلول‌های مسئول انتقال با خون مخلوط می گردد. اینها گلوبول‌های سرخ خون هستند. پروتئین ویژه‌ای در گلوبول خون سرخ هست که به آن هموگلوبین می گوید. هر سلول خون حاوی 250 میلیون مولکول هموگلوبین می باشد. پروتئین هموگلوبین یکی از شگفتی‌های خلقت است و به منظور جذب اکسیژن طراحی شده است. هموگلوبین دارای 4 اتم آهن. این اتم‌ها اکسیژن را در بر می‌گیرند و برای سفر طولانی در خون به راه می‌افتند. هنگامی که این اتم‌ها به بافت‌های نیازمند به اکسیژن می‌رسند، هموگلوبین نیروی کششی خود را با آهن از دست می دهد و این به خاطر کارایی معجزه آسای چند مکانیزم کوچک می باشد. اکسیژن در این لحظه از هموگلوبین جدا شده به سوی بافت ها یه نیازمند روانه می شود. دی اکسید کربنی هم که سلول ها تولید می کنند با همان مکانیزم های معجزه آسای درون هموگلوبین به داخل ریه هدایت می شود. گاز کربنی که هم شده به درون ریه از بدن به خارج رانده می شود. این تبادل گاز کربنی و اکسیژن در تمامی لحظه های حیات انسان به صورت پیوسته ادامه دارد. حالا بیایید از نزدیکتر این سیستم را ببینید. مولکول هموگلوبین از 564 اسید آمینه تشکیل شده است. در مرکز 4 اتم آهن وجود دارد که مسئول انتقال اکسیژن هستند. ساختار سه‌بعدی هموگلوبین و بافت رشته‌ای اسید آمینه سیستم شگفت‌انگیزی دارند که منحصراً برای انتقال اکسیژن طراحی شده‌اند. هر گونه تغییر و تحولی در ساختمان هموگلوبین یا اسید آمینه باعث عدم انتقال اکسیژن می‌گردد. همانند هموگلوبین، سیستم‌های جانبی نیز بدون عیب به کار خود ادامه می‌دهند. مثلا بین هموگلوبین و اکسیژن هنگامی که در ریه به هم میرسند یک جاذبه قوی تشکیل میشود. زمانی که به بافت نیازمند اکسیژن میرسند از این کشش کاسته شده اکسیژن به سلول میرسد. این سیستم با پیچیدگی و ظرافت خاصی طراحی شده است. اگر کشش بین هموگلوبین و اکسیژن در ریه به اندازه کافی نباشد، اکسیژن به هموگلوبین ملحق نشده، در نتیجه سلول‌های نیازمند اکسیژن یک به یک از بین می‌روند. بنابراین کوچکترین دگرگونی در سیستم فعلی هموگلوبین باعث مرگ انسان می شود. سیانور که یکی از کشنده ترین سم‌های شناخته شده است با چسبیدن به هموگلوبین باعث عدم انتقال اکسیژن به بافت‌ها می گردد. تمامی این واقعیت‌ها بار دیگر پرده از بی‌اساس بودن فرضیه تکامل داروین برمی دارد. فرضیه تکامل داروین از این اصل حمایت می‌کند که موجودات خصوصیات فعلی خود را رفته رفته و به مرور زمان به دست آوردند، حالان که مانند میلیون‌ها سیستم فعال در بدن، نحوه انتقال اکسیژن به سلول‌ها تنها در حالت فعلی قادر به انجام وظیفه است. کوچکترین تغییری در ساختمان هموگلوبین که فقط جزئی از این مکانیزم کامل می‌باشد، باعث عدم کارایی کل سیستم می‌گردد. به همین جهت غیر ممکن است که هموگلوبین و سیستم انتقال اکسیژن تابع فرضیه تکاملی داروین باشد. حتی مولکول هموگلوبین به تنهایی ثابت می‌کند که تئوری تکامل بی‌اساس است و گواه روشنی است که از کمال خلقت خداوند توانا پرده برمی‌دارد. در جایی از قرآن خداوند می‌فرماید: در آفرینش خودتان و گونه‌های زنده که در جهان هستی پراکنده است برای مردمی که یقین دارند نشانه‌های روشن وجود دارد. سوره 45 آیه 4. مغز انسان در روز کارهای زیادی انجام می‌دهد. هر کاری که می‌کند، نفس کشیدن شرط ادامه حیات است. با این حال هرگز احتیاجی به تصمیم‌گیری برای تنفس نیست. انسان از لحظه تولد تا پایان عمر همواره به تنفس ادامه می‌دهد، حتی در هنگام خواب. مغز مرکز فرماندهی کل سیستم تنفسی است. گروهی از رشته‌های عصبی در مغز و نخاع مسئول هدایت عمل دم و بازدم هستند. اعصاب نخاع فرمانی به ماهیچه‌های قفسه سینه می‌فرستند که برای 2 ثانیه آن را منقبض می‌کند. این باعث می‌گردد که ریه از هوا پر شود. سپس برای 3 ثانیه این فرامین قطع شده، عضلات آرام آرام به حالت قبلی برمی‌گردند و هوای داخل ریه به خارج رانده می‌شود. بر اساس فرمان نخاع هر بار تنفس 5 ثانیه به طول می انجامد. 2 ثانیه برای عمل دم و 3 ثانیه برای حرکت بازدم. در حالت عادی هر شخص سالم حدود 12 بار در دقیقه نفس می کشد. اگرچه در شرایط متفاوت این ارقام زیاد یا کم می شوند. همانطور که مشاهده می‌کنید، سرعت تنفس من به میزان قابل ملاحظه بیشتر شده است. اگرچه این اراده من نبوده که سرعت نفس کشیدنم را بالا برده، بلکه عضلات قفس سینه من هستند که وادارم می‌کنند و چنانچه آرام نفس بکشم احساس ناراحتی می‌کنم. به دلیل فعالیت عضلانی، بافت‌های بدن من احتیاج بیشتری به اکسیژن پیدا می‌کنند و مغز وادار می‌کند که با سرعت بیشتری تنفس کنم. تنفس در حالت عادی خارج از اراده من است. همینطور تسریع در دم و بازدم پس از ورزش نیز بدین گونه است. کنترل تنفس بدون اراده هر فرد صورت می‌پذیرد. وقتی ماهیچه‌ها بیش از حد معمول به کار گرفته می‌شوند، اکسیژن بیشتری مصرف می‌کنند. هنگامی که از میزان اکسیژن خون کاسته می‌شود، بر حجم دی اکسید کربن اضافه می‌گردد. سلول‌های ماهیچه زیر فشار اسید لاکتیک تولید می‌کنند. ناظران اکسیژن، دی اکسید کربن و اسید لاکتیک در اندام‌های مختلف بدن از این نوسانات آگاه شده به مرکز کنترل سیستم تنفس در مغز پیام می‌رساند. زمانی که این هشدارها به نخاع می‌رسد، یاخته‌های عصبی سیستم تنفسی به ماهیچه‌های قفس سینه فرمان می‌دهد که با سرعت بیشتری کار کنند. همزمان با این واکنش، پیش‌بینی‌های دیگری در بدن به وقوع می‌پیوندند. مثلا ضربان قلب افزایش پیدا می‌کند. منافذ پوست باز می‌شوند تا با تعریق گرمای بدن را کاهش دهند. وقتی از فشار و از عضلات کاسته شد، آرام آرام همه سیستم‌ها به حالت عادی خود باز می‌گردند. دستگاه بی‌نقص و به هم پیوسته بدن بدون اختیار، اراده یا آگاهی ما به خدمتگزاری مدام مشغول است. وظیفه بشر شکرگزاری به درگاه پروردگار است که او را در کمال چیره‌دستی و هنرمندی آفرید. در گوشه‌ای از قرآن خداوند روشنگری می‌کند: اوست خدای خالق نوساز صورتگر که بهترین نامها و صفات از آن اوست. آنچه در آسمانها و زمین است جمله تسبیح او گویند و او عزیز حکیم است. سوره 59 آیه 24. در این فیلم ما معجزات سیستم تنفسی را مورد بررسی قرار دادیم. سیستم تهویه هوای داخل بینی، مکانیزم محافظت درون لوله‌های تنفسی، پرس‌هایی که یک عمر خدمت می‌کنند، مخاطی که در کنار پرس‌ها کار می‌کنند، طراحی مجراهای تنفسی، پرده‌ای که شما را از خفگی هنگام غذا خوردن محافظت می‌کند، مساحتی به وسعت یک زمین تنیس درون سینه شما، بالشتک های هوا به کوچکی یک نوک سوزن، سلول های ویژه‌ای درون آن بالشتک ها، گلبول های قرمز مسئول حمل و نقل اکسیژن، پروتئین معجزه‌آسایی به نام هموگلوبین، جاذبه مابین اکسیژن و آهن و میزان حساسیت آن جاذبه، سیستم ترابری دی اکسید کربن، سیستم مخصوص عصبی که تنفس را بدون اختیار ما کنترل می‌کند. همچنین به سیستم‌های دیگری توجه کردیم که انسان را در هنگام تنفس یاری می‌کنند. دیدیم که این سیستم‌ها در کمال مهارت خلق شده‌اند. هر نفسی که می‌کشیم معجزه است و لازمش سپاس به درگاه ایزد منان است. از زمان شروع این فیلم تا کنون شما حدود 200 بار تنفس کردید و نیز پس از اتمام فیلم همچنان به نفس کشیدن ادامه می‌دهید تا زمانی که خداوند روح شما را به سوی خود بازگرداند، همان گونه که اول بار آن را به داخل کالبدتان دمید. وقتی آن روز فرا رسد، هنگامی که آخرین نفس خود را می‌کشید، به خاطر همه کارهایی که کردید، تمامی نعمت‌هایی که به شما ارزانی شده بود بازخواست می‌شود. بشر می بایست از این حقیقت آگاه بوده شکرگزار خالق خود یعنی خداوند بیتا باشد، خداوندی که نعمت تنفس را به ما داد و ما را از موهبت‌های بیشمار دیگری بهره‌مند ساخت. پس تا هنگامی که فرصت دارید شکرگزار باشید پیش از آن که آخرین نفس را بکشید. ای مردم، پروردگارتان را که شما و کسانی را که پیش از شما بوده اند آفریده است پرستش کنید، باشد که به تقوا گرایید. سوره 2 آیه